particularly with analytics اون رو ارزیابی میکنه. دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق شدن در بین دانشمندان 1% پرستناد برتر دنیا قرار بگیرن در حوزه موضوعی فارماکولوژی و تاکسیکولوژی. خدمتتون عرض شود که بر این اساس تعداد دانشمندان 1% پرستناد برتر دانشگاه از تعداد 24 دانشمند به 26 دانشمند افزایش یافت.
بله.
و ما بر این از این حیث رتبه دوم برای دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ تعداد در واقع دانشمندان 1% داریم. من خدمتتون عرض کنم که اگه به لحاظ دانشگاهی بخوام در این رتبه بندی در نظر بگیریم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لحاظ در واقع تعداد کل مقالات پر استناد جایگاه 67 جهانی رو داره بین دانشگاه علوم پزشکی، بین کل دانشگاه دنیا، و به لحاظ تعداد استنادات رتبه 58 جهانی رو داره، در هر دو مورد رتبه دوم کشوری رو داره. و در مورد جایگاه جمهوری اسلامی در این حوزه موضوعی خدمتتون عرض کنم که دانشگاه در واقع کشور رتبه 14 به لحاظ مجموع استنادات و رتبه 11 به لحاظ تعداد مقالات پر استناد رو در بین کشورهای دنیا داره که در واقع جایگاه قابل توجه کشورمون هست در این حوزه موضوعی. و من یه نکته مهمی بگم که ما در حال هدفمون از پژوهش دو هدف مهم هست، یکی بحث مرجعیت علمی و کارآمدی و دومی بحث در واقع تعمیق رفع نیازهای جامعه و حل مسائل کشور هستش. تو بحث مرجعیت علمی و سرآمدی همین در واقع سهم قابل توجهی داشتن از مقالات پر استناد در دنیا و مورد ارجاع قرار گرفتن و مورد استناد در واقع قرار گرفتن و در کنارش حرکت به سمت گسترش مرزهای تولید علم و بحث تولید فناوری، تولید در واقع کالاهای محصولات دانش بنیان راهبردی، اینها در واقع مصادیقی هستند از مرجعیت علمی که به نوعی لازمه تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند همین بحث مرجعیت علمی هستش. من در مورد دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید یه نکته بگم که دانشگاه ما در رتبه‌بندی‌های جهانی دیگه، مثلا رتبه‌بندی معتبر دیگه هستش، رتبه‌بندی QS، جایگاه 151 تا 200 رو در حوزه داروسازی داره و جایگاه 501 تا 550 رو در حوزه پزشکی داره در دنیا. در رتبه‌بندی شانگهای که خب 27 اکتبر چند روز پیش اعلام شد، جایگاه 301 تا 400 تو حوزه موضوع داروسازی و پزشکی و به پابلیک هلت بهداشت عمومی داره. و در رتبه‌بندی تایمز هم جایگاه 601 تا 800 در رتبه‌بندی اوورالش، رتبه‌بندی کلیش، و در حوزه موضوع کلینیکال و هلت رتبه 501 تا 600 جهانی رو داره.
درسته، بسیار عالی. اما آقای دکتر اگه میشه برامو بفرمایید که الان در مجموع کشور اون ایران ما چند دانشمند 1% برتر جهان رو داریم؟
ببینید ما در وزارت بهداشت چیز حدود 262 تا دانشمند 1% برتر داریم.
درسته. بعد برای انتخاب این دانشمندان چه بازه زمانی رو در واقع بررسی میکنن؟ دانشگاه‌های جهانی
مقالات 10 سال اخیری که در واقع در مجلات کور کالکشن یا هم مجلات هسته آیسای هستش در وبسایت، اینها رو به لحاظ استنادات در واقع بررسی میکنن، اینها به لحاظ استنادات سورت میشن و 1% برتر اونها در واقع نویسندگانشون انتخاب میشن.
درسته، بسیار عمالی. ممنونم از شما جناب آقای دکتر رنگرزی بزرگوار، یک بار دیگه در واقع تبریک جانانه خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. اما یک موضوع دیگه هم که وجود داره دانشمندان 2% برتر جهان هستش. من میخواستم اگه امکان داره یه توضیح کوتاهی هم در خصوص دانشمندان 2% بفرمایید که در کشور به چه صورتیه، به ویژه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چند دانشمند 2% برتر جهان ما داریم؟
دانشمندان خب میدونیم 1% تعداد کمتری هستن. ما الان اگه در کل کشور مثلا 800 تا دانشمند 1% داشته باشیم، تعداد دانشمند 2% که حدود نزدیک 2000 دانشمند هست. رتبه بندی که مثلا برای بحث دانشمند 2% استفاده میشه شاخصش فرق میکنه بر اساس در واقع نمایه اسکوپوس هست و یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه استنفورد هست که این در واقع هر ساله میاد این کار رو انجام میده و این رتبه‌بندی رو در واقع بروز میکنه. ولی به لحاظ اعتبارش خب رتبه‌بندی 1% خیلی مدرن‌تر است، چون به هر حال پایگاه
در واقع جایگاه بالاتری داره به نسبت دانشمند.
بله، کلاریبیت آنالیتیک در واقع پایگاهی است که به صورت منسجم سالهاست که این رتبه‌بندی رو منتشر میکنه، ولی خب اون یکی به نوعی در واقع قائم به فرد هستش و در واقع یک کار مطالعاتی است که در واقع فرد انجام داده و دانشمندان 2% رو انتخاب
می‌کنه. بسیار عالی، ممنونم از توضیحات جامع شما جناب آقای دکتر عبدالرسول رنگرزی بزرگوار، مدیر اطلاع‌رسانی سازمان پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، متشکرم، خدا نگهدار.
بله، صحبت کردم با جناب آقای دکتر رنگرزی عزیز که در خصوص ورود دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان برتر 1% جهان برای ما بازگو کردم و بار دیگه تبریک عرض می‌کنیم خبر درخشش مجدد ایرانیان رو.
قهرمان قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه.
درود بر شما شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه علمی روزنه هستید. از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به ساعت 9:37 دقیقه رسیدیم. از شما عزیزان دعوت کردیم که اگر سوالی دارید در خصوص ارتباط های امروز ما میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیامک بدید یا با شماره تلفن گوگای 27861035 هم تماس بگیرید. اگر نظری نقدی پیشنهادی هم دارید به ما منتقل بکنید. اما همونطور که اول برنامه عرض کردم، در این لحظه قراره که ارتباط ما برقرار بشه با جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص ارتباط اضافه وزن دوران بارداری و ریسک بالای ابتلا به دیابت. آقای دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر خدمت شما عرضم که خب از زمان شروع برنامه که ما اعلام کردیم در واقع این ارتباط با حضرت عالی و در واقع این موضوع در واقع ریسک بالای ابتلا به دیابت در دوران بارداری رو، اگر میشه یک توضیح برای ما بفرمایید که اصلا دلیل اصلی ابتلا به دیابت در این دوران چه چیزی میتونه باشه؟ آیا حالا بحث اضافه وزن مطرحه یا اون بحث در واقع استرس هم میتونه دخیل باشه؟ اگر میشه یه توضیح اولیه ما در این مورد داشته باشیم تا من بتونم سوالهای عزیزان که در واقع به سامانه پیامکی 301035 دارن ارسال میکنن رو برای شما قرائت کنم و بخونم.
ببینید کلن ترم دیابت بارداری به کسی تا اطلاق میشه که اولین بار قند خون بالا طی بارداری تشخیص داده میشه. حالا بعضی ها تقسیم بندی میکنن، میگن اگه توی سه ماهه دوم و سوم تشخیص داده بشه قطعا دیابت بارداریه، اگه توی سه ماهه اول تشخیص داده بشه ممکنه دیابتی باشه که قبل از بارداری وجود داشته و حین بارداری تشخیص داده شده.
درسته.
اولا چرا خانم های باردار بیشتر در معرض خطر دیابت هستن؟ آمارها میگه چیزی تا حدود 30% در بعضی از کشورها میتونن خانم های باردار دچار دیابت بشن، دیابت بارداری.
بله.
در بروز دیابت بارداری میبینید که خلاصه یک هورمون‌هایی که از جفت ترشح میشه خودشون میتونن دیابتوژن باشن، یعنی شانس این که قند خون رو بالا ببرن وجود داره.
بله.
یه بعدی وزن افراده، یعنی افرادی که توده بدنی بالای 30% داشته باشن، بالای 30 داشته باشن بیشتر در معرضن. یعنی اگه خانومی یه بی ام بالای 30 داره و باردار بشه، احتمال اینکه در حین بارداری دچار قند خون بشه بیشتر از افراد عادیه.
درسته.
کسایی که توی 18 تا 24 هفته اول حاملگی و افزایش وزن قابل توجهی پیدا میکنن. پس افزایش وزن قابل توجه در ماهای ابتدایی بارداری هم خودش یه ریسک فاکتوره.
درسته.
یه خطر واسه بروز دیابت بارداری. بعد سن بالا، یعنی هرچی مادر در سنین بالاتری باردار بشه، خصوصا بالای 35%، شانس بروز دیابت افزایش پیدا میکنه. در جمعیت عادی هم تقریبا همینه. یعنی ما اگر سن خودش یه فاکتور واسه بروز دیابت در افراد چاقی فاکتوره، در خانم های باردار حالا این چاقی هم میتونه قبل از بارداری نقش داشته باشه، هم افزایش وزن قابل توجهی که در 6 ماه اول بارداری رخ بده میتونه زمینه ساز دیابت باشه. از طرف دیگه خانم هایی که سابقه بارداری داشتن که قند خونشون بالا رفته، سابقه خانوادگی دیابت دارن، سابقه متولد شدن نوزادی با وزن بیشتر از 4 کیلوگرم در حاملگی‌های قبلی دارن، اینها هم شانس بروز دیابت بارداری درشون به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کنه.
درسته. بسیار عالی. اما اگر اجازه بدید در این اصلا ما یه سری بزنیم به سامانه پیامکی 30,000-1035 و ببینیم که شنوندگان و مخاطبینمون چه سوالی از محضر شما پرسیدن. من اولین پیامک رو که در واقع الان دارم باز میکنم میبینم که عزیزی با شماره 0911 4 رقم آخر 4537 از ما پرسیدن که دارم برنامه‌تون رو میشنم، آره خیلی لطف داشتن به برنامه، گفتن که در این دوران آیا ما میتونیم رژیم بگیریم یا خیر و الان چه نکاتی رو بر رعایت بکنن اگر قرار رژیم بگیرن که در واقع نه خودشون آسیب ببینن نه در واقع جنین.
قطعا رژیم گرفتن یکی از اصول اولیه رعایت یا پیشگیری از دیابت توی سن زمینه توی بارداری هست، ولی یک مقوله حساس در این زمینه دیگه، چون شما مسئولیت رشد جنین رو هم به عهده دارید.
بله.
از رژیم غذایی گرفته بشه که هم کالری مورد نیاز مادر رو تامین کنه، هم کالری و مواد مورد نیاز جنین رو تامین کنه.
درسته.
قطعاً توصیه میشه خانم هایی که اضافه وزن دارن یا افزایش وزن قابل توجه پیدا میکنن یا قند خون مختل دارن از قبل بارداری یا حین بارداری، قطعا به همکارای تغذیه مراجعه کنن، رژیم غذایی بر اساس حالا وضعیت زندگی، وضعیت تغذیه‌ای و وضعیت وزنی که دارن، ماهای حاملگی، این رژیم غذایی های متفاوته.
درسته.
نیاز به یه کار حساس داره که نسبت باید توسط یه آدمی که علمشو داره این رژیم تعیین بشه.
درسته. اما اجازه بدید بریم سراغ پیامک بعدی. خانم به ما پیامک دادن گفتن که در هفته های اول بارداری هستم و دارم اضافه وزن پیدا می کنم. حالا یک دلیل اضافه وزنی هم که ایشون پیدا کردم، من احساس می کنم که به جهت در واقع خوراکی هایی که دارم مصرف می کنم برای تقویت جنین، اما این به چه صورتی خواهد بود؟ میگه من نگران این هستم که بخوام دیابت بگیرم، آیا راهی داره؟ الان باید چیکار بکنم؟ اگه راهنمایی بکنید این شنونده رو هم ممنون میشم.
ببینید یکی از مشکلات ما در خانم های باردار اینه که خانم باردار فکر میکنه که آزاده که هر چیزی رو که حالا به قول ما هوس میکنه رو استفاده کنه.
بله.
یه مقداری هم خلاصه آزادی که باردار هستن مورد لطف بیشتر خانم قرار میگیرن و این باعث میشه که این رژیم غذایی بعد تسری پیدا کنه در ماهای اول حاملگی خصوصا و بعد از اون. به خاطر هم خیلی وقتا افراد غذاهای پرکالوری رو جایگزین غذای اصلی میکنن.
بله.
من بیمارانی که ما خیلی تمایل دارن بستنی مصرف کنن، شیرینی مصرف کنن، یعنی مقدار قابل توجهی شیرینی های خامه‌ای میخورن یا بستنی رو جایگزین وعده‌های غذایی میکنن. قطعا خانومی که توی ماهای اول که با ویار حاملگی وجود داره خیلی وقتا تهوع استفراغ وجود داره، باعث میشه که اصلا توی 2-3 ماه اول خیلی وقتا ما وزن گرفتن نداریم، حتی کاهش وزن میتونیم داشته باشیم.
بله.
کسی که توی ماهای اول داره به این سرعت وزن پیدا میکنه قطعا باید نگران این باشه که در ماهای بعدی احتمال بروز دیابت درش بیشتره.
درسته.
از که یه مقدار خودش مراقبت کنه، سعی کنه که از مصرف غذاهای پرکالری پرهیز کنه، تا حد امکان غذا رو با مقدارهای کمتر مصرف کنه، سبزیجات رو بیشتر جایگزین کنه، از سبزیهای تازه استفاده کنه که بتونه اون حس گرسنگی که واسش ایجاد میشه به صورت کاذب رو چیکار کنه، برطرف کنه و با خوردن مصرف کالری های بیش از حد باعث بروز خطرات بعدی واسه خودش بشه.
درسته. ممنونم از شما جناب دکتر. امیدوارم که شنوندگان عزیز اون پاسخشون گرفته باشن و توصیه شما رو به گوش جان بسمارن. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و مهمان تلفنی برنامه امروز ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. بله، صحبت کردم با جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص ارتباط اضافه وزن بارداری و ریسک بالای دیابت.
روزن، شبکه رادیویی گفتگو.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که تا این لحظه ساعت 9:45 دقیقه با ما همراه هستید. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. اگر دوست داشتید میتونید در واقع برنامه علمی روزنه از طریق اینترنت، یعنی برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال کنید. با ما همراه باشید که داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
چه خبر؟
بله، به بخش چه خبر رسیدیم و قراره که همراه بشیم با خانم دکتر فرناز میرزاده، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، اونم در خصوص بومی‌سازی فناوری‌های نانو ذرات در، البته اصلاح میکنم، سرکار خانم فرناز میرزازاده بزرگوار با ما هستن. قراره در خصوص بومیسازی فناوری های نانو ذرات در تولید مکمل های دارویی باشون صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم که سلامت باشید.
بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. در خصوص بومیسازی فناوری های نانو ذرات در تولید دارو قراره که با شما صحبت بکنیم، از آخرین دستاوردهای شرکتتون برای ما بگید.
بله، شرکت ما در واقع کاری که انجام داد بومیسازی تولید فناوری نانو لیپوزوم های خوراکی هستش.
بله.
حالا به طور کلی لیپوزوم ها نانو ذراتی هستن که از در واقع یک غشا و لایه فسفولیپیدی تشکیل شدن، مشابه جنسی که در روی سلول‌های بدن ما هست، و این نانو ذرات قادر هستن که مواد مختلف مثل مولکول‌های مؤثره دارویی یا ویتامین‌ها، املاح، پروتئین‌ها و مواد مؤثره رو در خودشون جای بدن و اونها رو به محل اثرشون در بدن برسونن. و خب به واسطه اینکه این انتقال توسط این نانو ذرات داره انجام میشه، اتفاقاتی که میفته این هستش که نهایتاً عوارض جانبی دارو یا حالا مکملی که استفاده شده، چه به صورت خوراکی و چه به صورت تزریقی، کاهش پیدا میکنه و در واقع اثر بخشی هم چندین برابر افزایش پیدا میکنه. ما حالا در شرکت خودمون محصولات مختلفی رو داشتیم که حالا یکی از اون موارد قبلا به صورت وارداتی در کشور وارد میشد و وجود داشت، و یه سری محصولاتی رو هم داریم که اینها در واقع قبلا نبودن و اصلا مشابه نداشتن و برای اولین بار هستش که به بازار عرضه شدن. به عنوان مثال مثلا نانو ذرات آهن لیپوزومال که حالا البته برای ما سوکر لیپوزومال هست، ذراتی هستن که دیگه خب اون عوارض جانبی رو روی دندان بچه نمیذارن، عوارض گوارشی ندارن. در مورد ویتامین دی 3 لیپوزومال جذب چندین برابر داریم، طوری که میتونه خیلی به شکل قابل توجهی کمبود ویتامین دی رو در بدن جبران بکنه. و حالا برای تقویت سیستم ایمنی محصولی رو داریم به صورت لیپوزومال تابع زینک و ویتامین سی هست، و این فرآورده در واقع لیپوزومال و سوکروز لیپوزومال ما دیگه تداخل غذایی نداره، جذب بالاتری داره و بدون هیچ عارضه گوارشی میتونه اثر بخشی موثری رو ایجاد بکنه
در حوزه تمامی داروها یا یا فقط در واقع ببینید
الان کاری که ما انجام دادیم در این مرحله در حوزه فروردهای مکمل خوراکی بوده، ولی بله. شرکت در برنامه خودش تولید فروردهای داروی تزریقی رو هم داره. فروردهای لیپوزومال در درمان بیماری سرطان برای شیمی درمانی قابل استفاده هستند که در اونجا خب بیمار در واقع اون ماده دارویی رو که اومن یه ماده هستش خودش باعث در واقع جلوگیری از تکثیر سلول‌های سرطانی میشه و عوارض جانبی زیادی رو میتونه روی سلول‌های سالم داشته باشه، دیگه به صورت سیستمیک استفاده در واقع نیست که پخش بشه در سراسر بدنش، بلکه اون نانوذره میتونه به صورت انتخابی ببره و تو اون قسمتی که تومور و سلول سرطانی وجود داره متمرکزش بکنه. همین در واقع دارورسانی هدفمند باعث میشه که هم اثر بخشی دارو در اونجا زیاد بشه و هم عوارض جانبی کاهش پیدا بکنه. یعنی فناوری هم در حوزه داروهای تزریقی هست، هم در حوزه فروردهای مکمل و حتی در فروردهای آرایشی بهداشتی هم که خب از زمانهای قبل‌تر وجود داشته.
درست.
که ما شرکتمون تو حوزه دارو و مکمل بیشتر فعال هست.
بله. بعد خانم دکتر اگه میشه برای ما بفرمایید که این فناوری رو امروزه در جهان کدوم کشورها دارن؟
در حال حاضر فناوری تولید لیپوزوم های خوراکی رو ما در کشور اروپایی مثلا تو ایتالیا داریم، در آلمان داریم و معدود شرکت های در آمریکا تو اسکیل کوچیک‌تر تولیدش میکنن. برای فروردهای لیپوزوم تزریقی هم باز به همین شکل هست که عمدتا تو کشورهای توسعه یافته این فناوری وجود داره و خیلی هم محدود.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. مرسی. خدا
نگهدار شما. بله، صحبت کردم با خانم دکتر فرناز میرزازاده، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص بومی سازی فناوری نانو ذرات در تولید مکمل های دارویی.
آن چه گذشت.
بله، ممنونم از شما شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، اما در این لحظه یک مروری داشته باشیم بر آنچه که در برنامه امروز گذشت. در بخش اول صحبت کردیم با خانم دکتر عطیه آموزگار و در خصوص کاهش هزینه های درمانی با تکنولوژی انسولین های جدید و داخلی. در بخش دوممون، ارتباط دوممون در خصوص آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل بود که صحبت کردم با جناب آقای دکتر سعید فرقانی و نقش پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی. ارتباط سوممون با جناب آقای دکتر رسول رنگرزی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس بود و از ورود دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان برتر 1% جهان برای ما گفتند. و ارتباط چهارممون درباره ارتباط اضافه وزن دوران بارداری و ریسک بالای ارتباط با دیابت بود که صحبت کردم با جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. و در آخر هم صحبت کردم با سرکار خانم دکتر فرناز میرزازاده، مدیر یک شرکت دانش بنیان در خصوص بومیسازی فناوری نانو ذرات در تولید مکمل‌های دارویی. اما سامان پیامکی 30,000-35 هم با شما عزیزان بود، پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسید اما متاسفانه فرصت نشد که یک به یک این پیامک‌ها رو بخونیم. اگر دوست داشتید به آرشیو برنامه دسترسی پیدا کنید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه علمی روزنه رو یک بار دیگه بشنوید. به ساعت 9:54 دقیقه رسیدیم. ممنونم که از ابتدای برنامه، یعنی ساعت 9 تا این لحظه با ما همراه بودید. صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سپاس از همراهی شما عزیزان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها بسیار ممنون و سپاسگزاریم. روزانه رو شنیدیم به اتفاق، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. اما برنامه بعدی ما یک میان برنامه کوتاه با عنوان در جریان باشید، بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش ازهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز لازم هست در جریان باشید که ما باید شیوه های صحیح استفاده از رسانه و مطالبه گری مفید و سازنده رو در عصری که انقدر زیاد در معرض رسانه و محتواهاش قرار داریم در نظر بگیریم و این نحوه صحیح رو بلد باشیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
رسانه امروز بهترین ابزار هست برای اینکه من به عنوان کاربر از طریق اون مطالبه گری بکنم و مبتنی بر یک سری از مسائلی که در جامعه وجود داره بتونم مباحث خودم رو جهت ارتقای جامعه به کار ببرم. این یک اصل جدی و غیر قابل انکار هست. اما چگونه مطالبه گری من داشته باشم که اثر بخش باشه و فرسایش و استکاک در مسیر فرآیندهایی که در جامعه داره توسط دستگاه ها، سازمان ها و عناصر مختلف در واقع طی میشه، این استکاک و فرسایش رو ایجاد نکنه، خودش یکی از نکاتیه که ما باید به عنوان یک مخاطب بهش توجه بکنیم و از خودمون سوال بکنیم چگونه مطالبه گری بکنم و چگونه مطالبه گری کردنی رو انتخاب بکنم که اثر بخشی داشته باشه و نخواد که در مسیر در واقع آن چیزی که مطالبه من هست وقفه ایجاد بکنه یا نقاطی رو من پررنگ بکنم که حکم غر زدن و ایجاد انقطاع اجتماعی در میان سازه ها رو برای من رقم بزنه. اول این هستش که مطالبه گری من نباید انرژی های اجتماعی رو دچار انحراف بکنه یا تغییر 180 درجه ای رو در آنچه که من مطالبه میکنم با استفاده از ابزار رسانه و آنچه که نتیجه حاصل میشه رقم بزنه. لازمه که ما در جریان باشیم که یک، رسانه برای ما ابزار ساخت شبکه است، رسانه برای ما ابزار انتقال معنا. این دوتا رو وقتی ما در نظر بگیریم، یعنی من به عنوان مطالبه‌گر مطالبه ای رو باید پیگیری بکنم که معنای درستی رو در جامعه ایجاد بکنه، باید شبکه ای رو بسازم که این شبکه قوام یافته باشه، ساختارمند باشه، فرایند مدار باشه، فهم صحیحی از نظام مسائل داشته باشه و حالا میرم به سمت اینکه مطالبه خودم رو طرح بکنم و منتظر گرفتن نتایج قابل قبول باشم. مفهوم نظام مسائل رو در مطالبه گری مورد توجه قرار بدم. چقدر علمی مطالبه‌گری که دارم انجام میدم، چقدر القاعات مختلفی هست که توسط نگاه ها، جریان ها و ایدولوژی های مختلف وارد ذهن من شده به عنوان یک مطالبه که نمونه هاش رو بسیار فراوان میبینیم. مطالبه زنان در جامعه چه چیزی هست؟ آنچه که باید مطالبه واقعی باشد چه چیزی بوده که مورد غفلت قرار گرفته؟ رسانه ابزار پاسخگو کردن اون فرایندیه که من نسبت بهش مطالبه دارم. باید حواسمون باشه که مطالبه گری درست باید بتونه پاسخگویی رو در پی داشته باشه. اینکه به هر حال من نمیخوام ناامید بکنم یا ناامید بشم یا ناامید سازی رو رقم بزنم یا فقط غر بزنم. من میخوام اون فرد، مسئول، سازمان، نهادی که دارم نسبت بهش مطالبه گری میکنم و موضوعی رو به عنوان مسئله جامعه مطرح میکنم نسبت به من پاسخگو بشه و فرایند تغییر پیدا بکنه. حواسمون باید باشه که مدل مطالبه گریمون نباید سازه‌های اجتماعی رو تخریب بکنه، باید اونها رو تصحیح و اصلاح بکنه. مطالبه گری که جامعه رو از مسیر درستش منحرف بکنه و ببره به مسیری که مسیر سوختن جریانات و انرژی‌های اجتماعی هست، مطالبه گریه که نتیجه‌ای رو در پی